لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که بر تعریفی که از مشهور در علم اصول نقل شده است، دو ایراد اساسی وارد شد. ایراد اول این است که این تعریف جامع نیست. چون شامل اصول عملیه و ظن انسدادی بنابر حکومت نمیشه. درباره عدم شمول اصول عملیه توضیحش را عرض کردم. و اما این که این تعریف شامل ظن انسدادی بنابر حکومت نمی شود به این دلیل است که مراد از ظن علل حکومت و در معنای آن دو وجه متصور است. وجه اول این است که میگوییم ظن انسدادی بنابر حکومت حجت است. و منظور از آن این است که عقل حکم می کند به این که در باب احتیاط تبعیض جایز است. به این معنا که اگر امتثال ظنی ممکن شد، می توانید مظنون و یا مشکوک را امتثال نمایید. حالا من از خارج بگم براتون چطور میشه. در موردی که علم به حکم نیست چه باید بکنیم؟ این جهل داریم دیگه. در موارد جهل به حکم اگر شبهه وجوبی یا نمیدانه واجب است یا واجب نیست، احتیاط چی حکم میکنه؟ این که مشتبه الوجوب انجام بده. ما بگوییم این موارد از موارد احتیاط هست، بحثی درش نیست، الا این که عقل میگوید اگر امتثال ظنی حاصل شود عدم رعایت احتیاط اشکال نداره. مثلا یک دلیل ظنی و معتبر قائم شود بر این که این واجب نیست. بعضاً احتمال وجوب میرمد اما دلیل ظنی میگوید واجب. بگیم تبعیض فعل احتیاط بشود، یعنی موردی که امتثال ظنی ممکن هست در اونجا احتیاط لازم به حکم عقل. اون جایی که امتثال ظنی ممکن نیست احتیاط باید بشود. پس منظور از ظن علل حکومه یعنی چی؟ یعنی اکتفاء به امتثال ظنی در موارد احتیاط به حکم عقل، علل حکومه یعنی به حکم عقل. وجه دوم این است که مراد از ظن علل حکومه این است که عقل با مقدمات انسداد که در جای خود بحث شده معتقد به حجیت ظن است. طوری که در مقام امتثال بر مظنونات اکتفا می شود، در هر دو صورت و طبق هر یک از این دو معنا این مسئله، یعنی مسئله ظن انسدادی بناءً علی الحکومه، واسطه در استنباط حکم شرعی نیست. اما در فرض اول واسطه در استنباط نیست به این دلیل که حکم عقل به جواز اکتفا بر امتثال ظنی و عدم لزوم امتثال یقینی مربوط است به عالم افراغ ذمه، افراغ ذمه و تعذیر از واقع. یعنی در واقع عقل میگوید در مقام فراغ ذمه می توانید امتثال یقینی با رعایت احتیاط نمایید، و می توانید اکتفای به امتثال ظنی بنمایید. در مقام عذر آوردن در قبال شارع می توانید بگویید امتثال زمینی کرده ام. کجای این به عالم استنباط رفت دارد؟ شما حکمی رو اصلا استنباط نمی کنید با این، فقط می گویید که عقل می گوید در اینجا با امتثال زنی چین فراغ زنده حاصل می شود، بیشتر از این که چین. و اما بنابر وجه دوم ربطی به مسئله استنباط ندارد، به دلیل این که حجیت زن از دیدگاه عقل برگشت می کند به منجز بودن زن، و منجزیت غیر از این است که شی واسطه در استنباط احکام شرعیه باشد. خب درست شد؟ پس ببینید تا به الان اشکال اولی رو به تعریف مشهور دارن این است که جامعه نیست. چرا جامعه نیست؟ شامل اصول عملیه نمی شود، شامل ظن انتظادی هم نمی شود. شامل اصول عملیه نمی شود چرا عرض کرد؟ که گفتیم اینها بعضشون اصلا حکم شرعی نیستن، بعضشون که حکم شرعی هستن دیگه واسطه ای در استنباط نیستن. اونهایی که حکم شرعی نیستن فقط منجزیت و معذریت رو دلالت دارن، ربطی به بحث استنباط ندارن. ظن انتظابی را هم که دو تا معنا کردیم، هر دو معنا و طبق هر دو معنا این مسئله واسطه در استنباط احکام شرعیه نمی باشد. درست شد؟ این اشکال اول. و اما ایراد دوم این است که این تعریف مانع اغیار نیست. بله، طبق تعریفی که شده دیگه. ببینید تعریفی که برای علم اصول شد این بود که القواعد الموحده لاستنباط، پس هر موردی را که قاعده باشد اما در طریق استنباط قرار نگیرند باید این شاملش نشد. اصول عملیه جزء مسائل علم اصول است، این شاملش نمیشه. ظن انتظابی از اصول عملیه است اما شاملش این نمیشه. بله، این نکته رو یادمون نره قبل از ایراد دوم. و اون اینه که ممکنه بگید مگه ظن بناهن علی الحکومه یه ظن دیگه هم داریم؟ حجیت ظن یا علی الحکومه است یا علل کشف. علل حکم معناش عرض کردیم حکم عقل است، به این که شما در موارد احتیاط امتثال ظنی هم کنید کفایت میکنه. اما بنابر کشف معناش چیز دیگه میشه. وقتی میگیم ظن حجت است بنابر کشف، به این معناست که ظن به این حکم کشف میکند از حکم شد و ثابت می کند که حکم شما در حال حاضر همین است. در این صورت مسئله ظن انصدادی واسطه در استنباط می شود. پس ظن انصدادی از این تعریف فقط بناهن علال حکومه خارج است، اما بناهن علال کشی هست داخل در تعریف می باشد. اما ایراد دوم این است، این تعریف مانع اغیار نیست. چون این تعریف بر بعضی از قواعد فقهیه انطباق می‌یابد. مثل قاعده ما یزمن و ما لا یزمن. و یا قاعده لا ضرر و یا قاعده فراق و قاعده لا حرج. چون این قواعد قواعدی هستند که حکم شرعی از اونها استنباط می شود، می گوییم هازا ضرریون و لا ضرر فی الاسلام فهازا منفیون، مثلا، یا حرجیون و لا حرج فهازا منفیون، هازا الحکم حرجیون و لا حرج، بعد میگیم هازا الحکم چی؟ منفیون. حالا انشاءالله اون در جای خودش بحث میشه. خب پس در واقع این تعریفی که شما گفتید قواعد ممحده لاستنباط احکام شرعیه شامل بعضی از قواعد فقهیه چی میشود؟ میشود. از دو ایراد ما اساسی داریم، یک مانع نیست، دو یعنی یک جامع نیست، دو چی؟ مانع نمی باشد. در اینجاست که اعلام از محققین و اصولیون سعی و تلاش دارند که به نحوی از این دو ایراد پاسخ داده و تعریفی را که مشهور نقل کرده است تصحیح بکنند. غایت الامر تصحیح این تعریف توسط بعضی از اصولیون به اضافه کردن کلماتی به تعریف انجام گرفته و توسط بعضی دیگر به توجیه و تفسیر کلمات موجود در این تعریف انجام گرفته. این در واقع بعضی گفتن ما باید کلمات رو اضافه کنیم تا جامعیتش ثابت بشه یا مانعیتش، بعضی گفتن نه، اگر همین تعریف رو طور دیگه معنا کنیم جامعیت و یا مانعیت چی میشه؟ ثابت میشه. لذا باید راه‌های برون رفته از این دو ایراد و راه‌های تصحیح این تعریف مشهور توسط علما و محققین مورد بررسی قرار گرفت. اما در باره ایراد اول در جهت خلاصی از این ایراد وجوهی ذکر شده است. وجه اول فرمایش محقق خراسانی در کفایه است. ایشون فرموده است برای جامعیت دادن به این تعریف باید کلمه جمله او ما ينتهي الیه المجتهد فی مقام العمل را به تعریف قدما اضافه کنیم. چون درست است که اصول عملیه و مسئله ظن انفدادی در طریق استنباط احکام واقع نمی شود، ولیکن اینها اموری هستند که مجتهد پس از پیدا نکردن دلیل بر حکمی در مقام عمل اونها منتهی می شود. ببینید میگه ما او ما ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل رو که اضافه کنیم این هر این دو رو چی میشه بعد در بر میگیره دیگه. شما مشکل تو این بود که اینها در طریق استنباط واقع نمیشن، پس ما میگیم او ما ینتهی تا شامل اصول عملیه و ظن انتدادی چی بشه. محقق اصفهانی شیخ حسین اصفهانی در نهایت الدرایت که شاگرد مبرز محقق خراسانی دو ایراد بر این راهکار وارد می کنند. اولا می فرماید در چنین صورتی ما در علم اصول دو غرض را دنبال می کنیم، یکی استنباط احکام و دیگری مرجعیت در مقام عمل. در این صورت است که یا باید بین این دو قرار قدر جامعی پیدا شود تا این دو قرار از شاخه های اون قرار اصلی بوده و علم اصول یک علم با یک غرض باشد، یک علم با یک غرض باشد و الا لازم خواهد آمد که علم اصول منشعب به دو علم شود. زیرا تعدد قرن منجر به تعدد علم می شود، همونطوری که خود شما می گویید تمایز علوم به تمایز افراد است. از طرفی قدر جامع وجود ندارد بین این دو غرض، التزام به این که علم اصول هم دو علم باشد ممنوع است، لذا این راهکار راهکار درست و قابل قبولی نیست. دقیق فرمودید چطوری شد؟ شما دو تا قرض دارید، استنباط با مرجعیت فی مقام العمل دو چیز جداگانه هستن. ما در علم اصول یا استنباط الاحکام میکنیم یا مرجعیت فی مقام العمل، اینها متباینه. قرض جامع که نمیشه براشون پیدا کرد. چی میخوان بگید؟ اون مربوط به مقام عمل است، مربوط به مقام استنباط است. اگر قدر جامع پیدا میکردی، خب من گفتیم اون قدر جامع قرض از علم اصول است، لذا علم اصول هم یک قرض دارد، یک علم بیشتر نیست. ولیکن اگر اینو نگید، خب دو تا قرض داریم. هر جا دو قرض بود، دو علم لازم است. چون شما خودتون در علم اصول میفرمایید که تمایز علوم به تمایز اقراض است. یعنی اگر ما دو تا قرض داشتیم در یک جا، دو تا علم متفاوت میخوان، لذا این حرف شما قابل قبول نیست. خب دو تا قرض متفاوت از هم دیگه هستن. اگر دو تا قرض شد، لازمه اینه که دو تا علم داشته باشیم. چون شما میگویید که اقراض باعث میشه که علوم متفاوت بشن، همین قرض هاست که دو تا علم درست میکنه. ولی اگر به قرض ها نباشه، خیلی از علوم تداخل در هم دیگر میکنه. خب این اول. و ثانیا انتهاء در مقام عمل یا مقید به این است که مایوس از پیدا کردن دلیل بر حکم باشیم و یا مقید به آن نیست. در صورت اول امارات هم باید داخل شود در اون چه که در مقام عمل به اونها منتهی می شوید. بله اینطور می دونید. در صورت اول امارات داخل در علم اصول نمی شود. خوب دقت کنید ببینید. امارات داخل در علم اصول نخواهد شد، به دلیل این که حجیتشون متوقف بر یأس از دلیل نیست. و اگر بگویید انتهاء فی مقام العمل ملاک مطلقا، حتی اگر مایوس از ظفر پیدا کردن به دلیلی نشوید، لازمه اش این است که قواعد عامه فقهیه هم در علم اصول داخل شوند. چرا؟ چون قواعد فقهیه هم ما را به چی میرسنن؟ به احکام در مقام عمل میرسنن. معیوز از پیدا کردن دلیل نشبیه. فقط فهمیدید اینجا رو؟ ببینید اشکال دوم از خراسان اینه که میفرمد آقا شما میگید انتهاء فی مقام العمل ملاک. آیا انتهاء فی مقام العمل بعد از یأس از دلیل مورد نظرتونه؟ خب از این طرف میبینیم امارات داخل نمیشود در اینجا. در اماره واسطه در استنباط نیست، ثمره اماره واسطه در استنباطه. در نتیجه باید امارات رو از علم اصول چه کنیم؟ خارجش کنیم. اگر بگید نه آقا ملاک رسیدن در مقام عمل به یک چیزیست که سرگردان نباشید، و اگر اینطور بشه قواعد فقهیه هم ما رو در مقام عمل میرسونن به احکامی که سرگردان چی نباشیم. فعلا هازا طبق فرمایش محقق خراسانی این راهکاری که طبق فرمایش محقق اصفهانی این راهکاری را که محقق خراسانی در مانند و فیه ارائه دادن راهکار مناسب نیست، تا برسیم به راهکار دومی که مرحوم آیه ناینی ارائه داده.
Gracias.